بعد از اجرای اون سامانه هدفمند این موضوع کاملا برعکس شده.
شما موبایل رو میفرمایید دیگه، گوشی تلفن همراه رو میگید.
یکیش بله گوشی تلفن همراهی که ماحصل همین اقدامات، همین هماهنگی ها و همین سامانه ها بوده.
ولی گوشی تلفن همراه بدون طرح رجیستری که شما را انداخته بودید بعیده به نتیجه میرسید. یعنی ما مردم چرا نتونستن کالای قاچاق استفاده بکنن؟ برای اینکه باید اون کد ملی وارد طرح رجیستری میشد، اونجا کد گذاری میشد، انجام میداد. ربطی به انبارداری و تخصیص ارز و انتقال.
ببخشید. اگر بنده کارشناسشم بذارید من بگم، بعد شما نظرتون اعلام
کنید.
سوالی میکنم
ما. خواهش میکنم.
من میخوام این سوالو بپرسم. مستند به کدوم قانون و با پیگیری و هماهنگی کدوم دستگاه رجیستری اجرا شد؟
احتمالا مستند به همین قانون بوده.
مستند به قانون مبارزه با قاچاق، بنده 3 جدول ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون که مشخصا تو ردیف اول برمیگرده به قانونگذار، ابلاغ میکنه به دستگاه‌ها، مشخصا میگه بحث دستگاه‌های سیم کارت فور از جمله با اولویت تلفن همراه. پس اگر بخوایم بگیم که مستند به چه قانونی بوده، قانون مبارزه با قاچاق مواد 56، به چه آیین‌نامه اجرایی همین مواد، با هماهنگی و مدیریت کی انجام شده؟ ستاد مبارزه با قاچاق و با همکاری گمرک ایران، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات. این که بیایم بگیم ربطی به سامانه ها نداشته، اتفاقا به نظر من باید بپرسیم ارتباطش چی بوده، نه اینکه نفیش بکنیم. اگه از بنده به عنوان کارشناس هم بپرسید، میگم ذیل سامانه جامعه تجارت، سامانه شناسه کالا و سامانه شناسه رهگیری، بحث تلفن همراه با 4 تا زیر سیستم دیگه در 4 دستگاه دیگه تحت همین عنوان پیاده سازی عملیاتی و اجرایی شد. حضرت عالی از بنده پرسیدید که چه سامانه ای؟ گفتم به عنوان یک نمونه این سامانه. چقدر ارزش برامون داشته؟ کاملا موضوع برعکس شده. یعنی الان ما بیش از 90% تلفن همراه هایی که داره توی این موضوع استفاده میشه و وارد کشور میشه کاملا رسمیه و ماحصلی که هم فوایدی که هم برای مصرف کننده داشته، هم برای حکومت داشته و هم برای دستگاه های دیگه که به نوعی همجوار و موازات ما دارن از این موضوع استفاده میکنن و در این حال بهش خدمت هم میدهن.
درست. من اینکه به عرض کردم که این طرح ممکنه که، یعنی این کار شاید خیلی به سامانه ربطی نداشته باشه، ناظر به این است که اگر این سامانه های ما خوب کار میکرد، ما شاید در حوزه لوازم خانگی هم چنین دستاوردی رو مثلا داشتیم تو کشورمون.
خب این اصلا تو لوازم خانگی چیزی با عنوان
رجیستری نداریم، پس نمیتونیم بگیم.
موضوع رو کاملا متفاوت کردید. ببینید، ما نمیتونیم با یه خطکش 30 سانتی هر کالایی رو با هر شکلی اندازه گیری بکنیم. یه موقع من باید یه کالایی رو با گالون اندازه گیری بکنم با واحد خودش، یه کالایی رو مثلا با یه سی بیایید با دسیمت اندازه گیری بکنم. واحد ها متفاوته. ما نمیتونیم با یه نسخه همه مریض ها رو خوب بکنیم. اتفاقا میخوام خدمت حضرت علی این نکته رو عرض کنم. با توجه به اجرایی شدن و زحماتی که دوستان در وزارت صحت و دستگاه‌های دیگه کشیدن، همین الان که من و شما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، لوازم خانگی ما از قبیل تلویزیون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و اون 10 موردی که مصوب شد، همین الان از دل کارخونه که میخواد بیاد بیرون دارای شناسه کالا و شناسه رهگیریه. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اگر یک موقعی قبل از قانون مبارزه با قاچاق یک شهروند ایرانی میخواد متوجه بشه که آیا کالایی که داره افتیا میکنه ظن به قاچاق داره، این کالا قاچاقی یا قاچاق نیست، نمیتونه متوجه بشه. الان حاکمیت وظیفه داشته این بستر رو مهیا کنه، کرده، زیرساخت ایجاد کنه، کرده، این موضوع رو عملیاتی بکنه، عملیاتی کرده و در اختیار مردم هم قرار داده و بهشون هم گفته که به چه نحوی استفاده بکنن. این یعنی چه؟ یعنی همین الان امکان تمیز لوازم خانگی قاچاق از غیر قاچاق، هم برای بازرس در سطح عرضه، هم برای ضابط برای اقدام و هم برای شهروند برای اطمینان از اصالت کالا و استفاده کالای رسمی وارد شده برقرار میسر.
آقای دهقانی، من یه توضیح بدم در تکمیل.
یه سوال از آقای دهقانی دارم. آقا برای شما اسمس نمیاد کولر گازی از بانه، نمیدونم تلویزیون از بانه و فلان و اینا؟
ببینید فرمایشتون فرق میکنه ها.
من میخوام ببینم اگه برای شما این پیامک ها میاد، چون برای من صبح تا شب میاد، نمیشه بگیم ما هم جلو قاشقو گرفتیم هم خیلی رسمی داره پیامک میده که آقا بانه من برات کولر گازی میارم. خب این چه؟
من گفتم جلوی قاچاقو گرفتیم، من همچین جمله ای گفتم یا شما گفتید؟
من پرسیدم
واقعا. من خدمت عالی عرض کردم حاکمیت این بستر رو ایجاد کرد که اگر بازرس خواست ورود کنه، ضابط خواست ورود کنه، مردم خواستن متوجه بشن کالایی که داره بهشون ارائه میشه کالای قاچاق هست یا کالای قاچاق نیست، ابزار تشخیص و اصالت سنجی داشته باشن.
این یعنی الان میفرمایید ارضا مسئول نمیخواد، مثلا اون کسی که توی مدت نمیخوان اراده برای مبارزه با قاچاقش نیست که اینطوریه؟
اینم عرض بنده نبود، اینم عرض بنده نبود، این دیگه فرمایشی که شما میخواهید به نوعی به رسانه اعلامش بکنید. من اتفاقا میخوام دیدونی چی بگم، من اتفاقا میخوام بگم که ما داریم که یه شرایطی با هم دیگه صحبت میکنیم که عرضمون نزدیک مثلا به 27,000 تومنه.
بله.
اگر یک موقعی مردم ما به حاکمیت میگفتن آقا من کاری ندارم این رخشویی 20 میلیون تومن یا 2 میلیون تومن، تو چی کار داری بودجه من توی جیبم چقدره، من میخوام کالای رسمی بخرم، چرا نمیتونی به من ارائه کنی؟ الان میگیم میتونی، الان اتفاقا میخوایم بگیم میتونیم این کارو بکنیم. این که حضرت عالی میگه یک پیامکی میاد میگه که آقا کالایی که میخوای من از بانه برای شما ارسال بکنم، اتفاقا میخوام نظر حضرت عالی رو به این موضوع جلب کنم. یه واژه‌ای داریم به نام واژه تقلب، جعل. با قاچاق فرق داره برادر من. من ممکنه دستگاه دست دوم منزل دهقانینیا رو بخرم، رسمی هم وارد شده ها، خب کابینتش رو رنگ کنم، موتور بردارم، موتور بوش بذارم روش، خب دستگاه ها رو به نوعی تنظیم بکنم، یه دونم مارک و برند خارجی رو روش چاپ بکنم بذارم توی بازار، از بانه برای شما ارسال کنم. سوال، شما از کجا میفهمی که این بان از بانه ارسال شده نه از تهران؟ یه نفر میاد دم به منزل شما، زنگ شما رو میزنه تا یه تماس تلفنی. شما میتونی قسم بخوری که بانه برات ارسال کردن؟ هیچ کس نمیتونه این قسم بخوره. پس ببینید، این که من و شما یه زحمتی رو بابت ارسال یه پیامکی از یه مبدعی به یه مقصدی که معلوم نیست از تهران بوده، از شیراز بوده یا از بانه بوده، بخوایم کلش رو ببریم زیر سوال، به نظر من خارج از انصافه. ولی این که مردم ما بدونن کالای جعلی هم داریم، همونطور که رسانه ملی خبری رو 2-3 هفته پیش پخش کرد که در برخی نقاط تهران دارن کالاهایی رو که مثلا توی زیرزمین در منزلی در خانه‌ای دارن رنگش میزنن، کابینتش رو عوض میکنن و به عنوان یه کالای خارجی که برخی از نقاط ارزش میکنن وجود داره، مردم باید بدونن وجود داره. به همین دلیلی که داریم میگیم اتفاقا این زیرساختی که به وجود اومده امکان تمیز رو برای شهروندی که دغدغه‌منده و میخواد کالای مورد نظری که بابتش داره بهای گزافی میده اطمینان حاصل بکنه که کالا اصله براش میسر.
به امید خدا. خیلی ممنونم. بمونید آقای عظیمی از شما سوال دارن.
آقای عظیمی
بفرمایید. عرض سلام جناب آقای دهقانی‌نیا، ممنون از توضیحاتی که در واقع ارائه کردید. یه سوالی داشتم از خدمتتون و اون این هستش که آیا ستاد تا الان هیچ گونه اقدام عملی در خصوص در واقع حالا صحبت‌هایی که کم و بیش کرده بودن که پیگیری میکنن و معرفی میکنن دستگاه‌هایی که تعلل کردن در راه اندازی این سامانه رو، اقدام عملی انجام داده یا خیر؟ و دوم این که پیشبینی خود حضرت عالی از این که ما یک روزی بشینیم و در واقع در خصوص موفقیت این سیستم، یعنی این سامانه‌ای که باید همه چیزش با هم در واقع هماهنگ بشه تا به اون هدف و غایت نهایی که کشف سیستمی قاچاق باشیم، که دیگه هیچ در واقع بهانه‌ای نباشه که یک بخشی از این سامانه هنوز فعال نیست، هنوز به طور کامل همه دستگاه‌ها بهش نپیوستن، آیا زمانبندی مشخصی میتونید ارائه بکنید که ما مثلا 6 ماه دیگه، یک سال دیگه بگیم این سامانه‌ها تکمیل شد، حالا بریم سراغ مثلا خلأهای دیگه‌ای که در اجرا یا در قانون مثلا داریم؟
آقای عظیمی بزرگوار، من توفیق زیارت شما رو شاید در نزدیک نداشتم. سمتتون هم می‌فرمایید که بتونیم با هم دیگه همگراتر صحبت کنیم؟
بنده شما تصور بفرمایید حوزه حقوقی، در واقع فعالیتم حوزه حقوقی هست و
کدوم سازمان، کدوم انجمن؟
خب حالا اگر اجازه بدید نگم دیگه، ولی
من ندیگه اجمالاً شفاف‌ساز اتفاقا اجمالاً من عرض می‌کنم که رو اگر خواستم باهاش مذاکره بکنم، بخوام بهش آماری نشون بدم که شاید محرمانه باشه، بتونم کجا پیداش بکنم.
نه حالا من که آمار محرمانه نخواستم، من کلیتش رو خواستم.
الان نگفتم آقای عظیمی، برای آینده خواستم شاید به شما بگم آقا این اقدامات صورت پذیرفته، اینم آمارش، ولی چون طبقه بندی داره در اختیار خوده.
خب من بعد از برنامه میتونم خدمت شما بشم.
اتفاقا آقای عظیمی چرا فقط من شنوندگانم شما رو بهتر بشناسن؟
آقای عظیمی رو حالا همچین داریم میگیم، انگار مثلا دوستان ممکنه بگن که ایشون نیروی خاص اطلاعاتی جایی هستن؟ نه آقای عظیمی کارشناسی هستن در یک از مراکز پژوهشی کشور هستن. دوستان پشت خط بهتون میگن اگر خیلی دغدغه‌اش رو دارین، چون حالا ملاحظه‌ای از
طرف
من نمی آید من خب جای خاصی هم شما یکی از پژوهشگران اون مرکز هستین. الان
من در تهیه در واقع قانون و همکاری هایی که داشتیم با خود همکاران شما سال 92 در واقع کمک فکری میدادیم جهت در واقع اصلاح و تکمیل قانون.
میدونم کدوم مرکز الان مشغول هستید آقای عزیزی.
مراکز پژوهشی دیگه. ای بابا اصراری دارید جناب دهقانی. سوال من خیلی اصلا ربطی به این قضیه نداره به نظرم. حالا شما میتونید بگید که پاسخ من خواهد بگید دیگه. نه
آقای عزیزی میدونید موضوع چیه. من واهن توی رسانه مخاطب وقتی از عزیزان قرار میگیرم، بعدم پیگیری میکنم میبینم بلا نسبت شماها، اتفاقا بلا نسبت شما، ما که به شما شک نداریم.
بله
دوستان به عنوان کارشناس معرفی میشم، میریم پیگیری میکنیم میبینیم دستمون به این کارشناس نمیرسه. من میخوام برای اینکه بتونم با شما ارتباط بگیرم یا شنوندگانمونم بدونن که شما مربوطه به کدوم مرکز هستید اعلام بکنید.
عرض کنم خدمتتون، من گفتم اعلام کردن، گفتن اگر خیلی اصرار دارید ما بعد از در واقع دوستان راهنمایی میکنن چیز در واقع پنهانی هم نیست.
بعدن من هم وقتی که راهنمایی شدم بعدن فرمایشتون رو
باشنش کنم.
حالا تا این موضوع حل بشه آقای شریفی هم خودشون رو معرفی میکنن اگر خواستن، و یا آقای شریفی تا وقتی یه سوالی از شما میپرسن تا این موضوع رو حلش کنیم. بفهم
فقط سوال خاصی از ایشون نمیخواستم، یه نکته ای رو میخواستم بگم هم برای دوست و هم انشالله ایشون تایید میفرمن آقای دهقانی ها، که ما فقط با بحث سامانه ها نباید انتظار داشته باشیم که مشکل قاچاق به طور کامل حل بشه. یعنی ما سامانه ها رو اجرا بکنیم بعد یه سری قوانین و مقررات که خلق و ساعت دفعتن از این سامانه ها توقع داشته باشیم که این مقررات رو اجرا بکنن. در خصوص همین لوازم خانگی من مثال میزنم، وقتی که بخشنامه های مکرر ممنوعیت ورود کالا به کشور صادر میشه و خیلی از کالا ورود قانونیش ممنوع میشه، در حالی که یک راه مبارزه با قاچاق تسهیل واردات و قانونی یا تجار قانونی و واردات رسمیه. حالا ما دغدغه های ارزی دوستان و غیره رو درک میکنیم که جلوی واردات، اما من نکتم این هست که فقط انتظار نداشته باشیم که با بحث سامانه ها بحث قاچاق به طور کامل حل بشه. این یک پکیجیه، سامانه ها یک بخش مهم و اساسیه، و اما این نیست که فقط سامانه ها کار
کنه. موضوع لوازم خانگی حمایت از تولید داخل
ها. اصلا ببینید این که شما میگید سامانه ها یکی از این پکیج است و آقای شیرازیان میگن که اون یک حمایت از داخل، من اصلا اینا رو قبولم. بگیم آقا ما این همه از سامانه ها گفتیم، این همه حرف زدیم، چند درصد انتظار داشتیم؟ 5%، 10%، 50%، 2%؟ بالاخره این همه ماشاءالله ماشاءالله بهش گفتیم، بدونیم گوشتش چقدره. بالاخره الان شما که میگی خب باشه، من چقدر انتظار داشته باشم از این 2% انتظار داشته باشم قاچاق میاد پایین؟
من یه توضیح بدم.
بفهمید آقای شیرازی.
ببینید سامانه‌هایی که
دهقانی‌ها هستین هنوز پای خط که ارتباطمون هست، خیلی خب بفهمید.
سامانه‌هایی که توی فصل پیشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده زیر ساختن، زیر ساختی هستند که ابزار سیاست گذاری رو در اختیار مدیران قرار میدن. وقتی سامانه جامع، زیر ساخت سامانه جامع تجارت و ارتباطاتش چه با گمرک چه با بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگه و وزارت ارتباطات برقرار میشه، شما یه طرحی مثل طرح رجیستری رو میتونی تو کشور پیاده کنی. خب این زیر ساخت نباشه، طرح رجیستری خالی که قابل پیاده سازی نیست. کالاها هم خب میدونیم فرآینداش با هم متفاوتن. یه کالایی مثل تلفن همراه، من یه گلوگاهی در سطح مصرف دارم، اپراتور هست، میتونم روش ثابته گذاری کنم به نوعی که کالای غیر مجاز در گلوگاه مصرف اصلا قابل استفاده نباشه. خب همه کالاها که این گلوگاهو ندارن. تو لوازم خانگی چه گلوگاهی داریم؟ یه گلوگاهی که حالا به قدرت این تلفن همراه نیست، گارانتیه. همین مثالی که آقای دهخانی فرمودن، کالایی که از مسیر غیر رسمی وارد بشه از نظر حالا سازمان حمایت گارانتی رسمی نداشته باشه. خب این یه گلوگاهی هست، بخشی از مردم دغدغه گارانتی رو دارن و این با این موضوع فروش کالای غیر رسمی کم میشه ولی صفر نمیشه. از اون طرف شما خب استثناءات رو در نظر داشته باشید. شما سامانه رو اصلا شما فرض کن همه کالاها براشون یه گلوگاه اجرایی پیاده شد، در سطح عرضه خرید و فروشش رصد شد و واردات و تولیدش هم ساماندهی شد. وقتی یه منطقه آزادی دارید که از همه اینا مستثناست، و هیچ گلوگاهی نداره که ورود و خروج به اون منطقه مدیریت بشه، خب چه تضمینی است که این سامانه بخواد جواب بده؟ تا دیروز قاچاقچی داشت از مرز می آورده یا قاچاق رسمی از گمرک می‌کرده، سامانه را افتاده جلوش گرفته شده، میره از منطقه میاره یا میره ملوانی میاره. خب این بله تلنجی میاره. خب این تا وقتی بخوایم ما هر نماینده مجلسی بره در مجلس واسه حوزه انتخابی خودش یه منطقه ویژه تصویب بکنه، خب معلومه این سامانه یه ابزاری است که خب معلومه خب خودمون از استفاده نکردیم، اون منطقه هم خب شده معاف. الان کل کشور شما ببینید شده شبیه یه سین، یه آبکشی که هر نقطه‌شو دست می‌ذارید یه منطقه ویژه‌ای در اومده، اون منطقه ویژه هم از مالیات معافه، از ضوابط صادرات واردات معافه. خب دیتایی هم اینور نیست که شما بخواید باش مبارزه بکنی. پس حرف من اینه یه بخشیش این زیر ساخت نرم افزاری، زیر ساخت سیستمی و اقداماتیه که دستگاه‌ها می‌خوان انجام بدن، یه بخش بزرگترش هم اون بحث قانون‌گذاری و استثناءاتی که ما داریم وارد این بازی می‌کنیم. نمیشه که ما بیایم اینجا رو صفر ببندیم، ارز فقط بدیم به وارد کننده، بعد از اون طرف یه مصوبه بدیم که فلان کالاهایی که از فلان تاریخ تو انبار گمرکی بودن بتونن بدون انتقال ارز ترخیص بشن. خب بدون انتقال ارز یعنی چی؟ ارزش از کجا اومده؟ خب ارزش اومده از سطح عرضه تامین شده. خب این تامین ارز از سطح عرضه یعنی چی؟ یعنی فشار تقاضا تو سطح عرضه، نرخ ارز میره بالا. پس اینجا نمیشه توقع داشت سامانه اینجا معجزه بکنه. سامانه زیرساختو فراهم کرده. خب مدیر، مسئول، نماینده مجلس، از این زیرساخت استفاده کن، استثناء بهش اضافه نکن.
اتفاقا نکته دومی که من اول سوالم گفتم و آیده خانی هم هنوز هستم با ما، این بود که یک نکته دیگه که آقای عظیمی گفتن این بود که گفتن آقا این تا 96 20% 97 20% که اینو شما من پرسیدم هنوزم بعد از 20-25 دقیقه نفهمیدم چنده چقدر پیش رفتیم. اینم نکته است، یعنی ببین ما یه چیزی داریم که خودمون نمیتونیم یه آمار لحظه‌ای بدیم که الان کجای بازی. نکته دوم اینه همین که ایشون گفتن آقا این یه سیستمیه که 400 تا زیر سیستم و اینجور چیزا بهش
میاد، 45 تا 40 تا
زیر سیستم ها، 40 تا که این 40 تا هر کدوم 40 تا رئیس داره، یکی مال گمرک و وزیر اقتصاد، یکی مال اتاق بازرگانی و کذا و کذا است. اون وقت این وسط ما موندیم با یه دونه سامانه که انتظار داریم همه کار بکنه 40 تا رئیس هم داره. خب معلومه کار گیر میکنه دیگه. شما همین الان میگم من این پارسال همین موقع ها با دوستان شما و تو همین رادیو گفتگو کردیم آقا اینو چیکار کنیم، گفتن گمرک نیومده، الان هم نشستیم باز میگیم گمرک نیومده، احتمال سال دیگه هم باز بشینیم باز میگیم گمرک نیومده، اون موقع احتمالا اضافه میکنیم که مثلا اتاق بازرگانی هم رفت، خسته شد رفت. خب یه کاری باید بکنیم که بشه سطح توقعمون و سطح برنامه ریزیمون و روش اجرامون یه جایی بذاریم که بشه، ولی بله یه زیرساخت طراحی میکنیم در کشور ما که هر کسی که خواست از خونهشون بیاد بیرون اول آخر مسیرش رو بگه من این زیرساخت رو درست میکنم. خب وقتی که من اجرا نمیشه زیرساخت به چه کار من میاد؟ ما همه کارمون رو بکنیم. من میگم آقا این چقدر جلوی قاچاق رو گرفته؟ آمار نداریم. من میگم این چقدر تونسته به دستگاه ها رو هماهنگ کنه؟ آمار نداریم. من میگم این کجای بازی؟ آمار نداریم. خب بعدم همش هم میگیم از 82 داریم این کار رو انجام میدیم. آقای دهقانی
صدای من پخش میشه؟
بله بله بله.
حالا ما دوستان شما که پشت داستان خیلی تقلا کردن ما نپرسیم کارشناس سمتش چی و کجاست.
خب
ما از این موضوع میگذریم، میخواستیم کارشناس شما رو تجربهش رو بدونیم و غیره، از این موضوع میگذریم. باش
گفتش که انظر لماقال نلا تنظر لماقال به اونش بفرمایید.
فرمایش دوست عزیزمون تعلل فرمودن درسته، منده تأیید میکنم که تعلل در اجرای تکالیف ابلاغی برخی از دستگاه‌ها در خصوص سامانه‌ها وجود داره، ستاد نظارت میکنه و گزارشش رو به مراجع نظارتی دیگه به صورت مستند سه مرتبه با ذکر نام دستگاه اعلام کرد.
خب
این نکته اول که آقای عظیمی فرمودن که البته من خیلی خوشحال میشم اگه بدونم آقای عظیمی عزیزمون رو کجا میتونیم پیدا بکنیم. ولی حالا
بعد تلفن میدیم همدیگر پیدا کنیم، یه قراری کافی شاپی جایی بذاریم بالاخره همدیگر پیدا میکنیم، سخت نیست؟
حالا شاید به کافی شاپ نرسیم دوران کرونا، ولی این عزیزمون رو میخواستیم بهتر و بیشتر بشناسیم. ولی حالا شما کتمان کردید، من تأکیدی ندارم.
ببین
فرمودید که این سامانه مثلا یک سری از مواردش مشخص نیست. من از آقای عظیمی میخوام که اسم این سامانه رو نام ببرن، چون بین این 40 تا سامانه من بدونم که در مورد کدوم دارن میفرمایند، سامانه تجارت و سامانه گمرک و سامانه اعتبار سنجی و سامانه جمع‌آوری اموال و کدوم سامانه است.
نه من بنده عرضم این بود که ما
در واقع چه زمانبندی میتونیم ارائه بکنیم که مثلا الان اگر ما همون سامانهی که در واقع خود ستاد متولیش هست، سامانهی در واقع شناسایی و مبارزه با کالاهای قاچاق که به اصطلاح مادر این سامانه ها تلقی میشه و باید اطلاعات خودش رو از سامانه های جامعه تجارت، سامانه های گمرکی و سایر سامانه ها اخذ بکنه، این فرایند در واقع چه زمانی میتونیم بگیم که این حلقه کامل شده، این زنجیره کامل شده، حالا بریم سراغ مثلا مناطق آزاد، بریم سراغ تحلنجی ها، بریم سراغ در واقع گلوگاه های دیگه؟
ببینید، همونطور که فرمودید، سامانه شناسایی یک سامانه یه که خب من بهش نمیگم مادر، دلیلش اینه که سامانه شناسایی یک دیتا ویرهوس، یک انباره داده یه که قرار تمامی رویه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مؤثر در فرایند تجارت کشور رو وقتی الکترونیکی شد دیتاشو در اختیار قرار در اختیار این سامانه شناسایی قرار بدن تا بتونه با داده کاوی ها به اون کشف سیستمی بره. ولی چون برخی از عزیزان تا این تاریخ همچنان داده هاشون رو به سمت سامانه شناسایی ارسال می کنن، برخی از دستگاه ها سامانهشون به اتمام نرسیده، برخی به اتمام رسیده داده ارسال نمی کنن، برخی داده ارسال می کنن کیفیت مناسب رو نداره. ما هم دست ستاد مبارزه با قاچاق با توجه به اینکه مجری نیستیم، همونطور که اسمش روشه ستاده، یعنی در حوزه استراتژی راهبرد نظارت و هماهنگی اقدام میکنه، ما حاصل اون سامانه شناسایی وقتی که تمامی سامانه های دستگاه ها عملیاتی بشه و دادش به صورت خالص و با مدل ارائه شده به سامانه شناسایی تزریق بشه، اون نتیجه داده کاوی نهایتا در اختیار ضابط قرار میگیره و اون ضابط میتونه یا به لحظه یا پس از وقوع اون دیگه برمیگرده به راهبرد خودش در کشف و شناسایی اقدام بکنه. پس یه موضوع رو با هم دیگه اینجا هماهنگ بکنیم. البته من تصویر جناب آقای عظیمی رو اینجا توی رادیو نمای شما میبینم و به همین هم اکتفا میکنم و خوشحالم.
آقای دهقانی نیا، من فقط معذرتون عرض بکنم، ما دو دقیقه دیگه بیشتر خدمت شما نیستیم چون تا پایان برنامه اونم 10 دقیقه مونده.
و من حالا بس این دو تا مطلب رو حداقل عرض بکنم خدمت شما شنوندگان. سامانه شناسایی مبارزه با کالای قاچاق هیچ رویه اجرایی نداره، بلکه باید تزریق بشه از سمت سامانه های دیگه دستگاه ها. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، طبق تکالیف و طبق دستور مقام معظم رهبری، ستاد مبارزه با قاچاق تمامی تکالیف برای تکمیل سامانه ها رو احضار کرد، به امضای رئیس سازمان رسون، از سمت وزیر محترم کشور و رئیس ستاد بهشون ابلاغ شد و همون رو نظارت میکنه و الان ما 58% پیشرفت داریم در اجرای تکالیف بر اساس تکالیف ابلاغی زمان بندی شده. اینکه دوستمون میفرمان یه زمانی رو اعلام بکنن که کی تمام میشه، به نظر بنده و بر اساس قانون این زمان زمانش گذشته، یعنی باید تا پیش از این اجرایی میشده، ولی دستگاه های اجرایی 58% عملیاتی کردن. تعلل کنندگان هم 3 مرتبه از سمت ستاد به دستگاه های مقتضی و مربوطه و ناظر معرفی شدن. کاری که ستاد میتونسته بکنه کار خودشو کرده، ولی کوتاه هم نیومده. همین الان هم به صورت نوبه ای و مستاقی برای کالاها داره اقدام میکنه. خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقا، متشکرم، دست شما در نکنه، خدا حافظ شما. خب آقای عظیمی بفرمایید.
بله، بند در واقع اینطور حالا جمع‌بندی بکنم که ما در واقع اگر بخوایم در خصوص قوانینی که به تصویب میرسه برای اونها در واقع شأنیتی قائل باشیم و اقتدار قانون رو بخوایم در واقع حفظ بکنیم، طبیعی هست که در جاهایی که قانون تکالیفی رو متوجه دستگاه یا فردی میکنه، ما علل قاعده نباید همه در واقع موارد و مؤاخذات خودمون رو نسبت به افراد به عمل بیاریم. در جایی هم که قانون در واقع دستگاهی رو مکلف میکنه، طبیعی هست که اون دستگاه باید پاسخگو باشه، باید در واقع این پاسخگو بودن هم لزوماً به این معنا نیست که ما بخوایم برخورد قضایی بکنیم. نه، ممکنه اون دستگاه در واقع دلایل اجرایی نشدن رو دلایل قانع کننده‌ای برای عموم مردم در واقع بتونه مطرح بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اگر بخوایم در واقع قوانین رو به همین ترتیب تصویب بکنیم و بعد هم در واقع اجرایی شدن اونها رو یک امر در واقع تشریفاتی بدونیم و برخوردهای به موقع و شایسته‌ای رو نسبت به اجرای اون نداشته باشیم، نه تنها در این حوزه، در حوزه‌های دیگه‌ای هم که به هر حال قانون میاد ریل میذاره و مسیر رو مشخص میکنه، توفیق در واقع چندانی نخواهیم داشت.
خب بله بفرمایید.
این مرحله‌ای که دستگاه بیا توجیه کنه که چرا نمیتونه و دلیل بیاره، دیگه ما از این مرحله واقعا گذشتیم، چون ستاد بارها چه با ما چه با سایر دستگاه‌ها این جلسات رو گذاشته، نه ستاد، شورای امنیت ملی،
الان فرمایشتون درسته، یعنی گذشتیم، ولی الان به بعد داریم وارد یه فضای جدیدی میشیم و اون ناهماهنگی بین این سامانه‌هاست، یعنی اون خودش یه داستانه که این هماهنگ شدن اینها باز خودش یه پیگیری‌های مجدد.
من خیلی تعبیر ناهماهنگی رو اگه اجازه بدید استفاده نکنیم. ببینید اختلافی هم که با گمرک داریم، حالا بخشش ارتباط، حالا دو تا سامانه اصلی بخش تجارت کشوره، تبادل اطلاعات هست، مشکلی از بابت تبادل اطلاعات نداریم. بحث اینه که ساختار اطلاعاتی گمرک متفاوته که بعد ساختار اطلاعاتی که مطابق قانون بر اساس شناسه کالا و شناسه رهگیری است رعایت بشه، که حالا پیگیر اون هستیم که انجام بشه. و بخش بعدیش هم اینه که درگاه بازرگان بعد سامانه جامعه تجارت باشه که اون هم بعد پیگیری بکنیم انجام بشه. و یه نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم عرض بکنم در خصوص این درصد پیشرفت، خب ما بعد از اینکه وارد فاز اجرایی شدیم دیدیم که جای برخی از سامانه‌ها خالیه که تو قانون هم هیچ اشاره‌ای بهش نشده و صرفاً با مصوبات ستاد پیش رفتیم. مثال عرض می‌کنم، همین سامانه جامع گارانتی که آقای دهخانی‌ها اشاره کردن و سامانه ضوابط تجاری که ما بتونیم توی ضوابط کارشناس محور عمل نکنیم و آنلاین بر خط سیستم بتونه تشخیص بده که یک واردات یا یک صادرات یک ترخیص گمرکی چه ضابطه‌ای باید اعمال بشه، رو چه مجوزی و از چه دستگاهی باید اخذ بکنه، خب این در واقع جاش خالی بود. توی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد، مجلس هم در اختیار شورای نگهبان قرار داد، هنوز این نهایی نشده. با اینکه نهایی نشده، خب ما در وزارت صنعت سامانه ضوابط تجاری راه اندازی کردیم. در فرایند ثبت سفارش الان شما به لحظه تو اپلیکیشن سامانه جامعه تجارت هم شما هر تعرفه‌ای رو بزنید، ضوابط رو آنلاین بدون دخالت کارشناس در اختیار شما قرار میده. سامانه جامعه گارانتی هم همینطور مسبب ستاد بوده، ولی چون گلوگاهی بوده که برای ما مهم بوده برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، اون رفته اجرایی شده ولی هنوز منتظریم که قانونش در مجلس تصویب بشه و ابلاغ بشه که حداقل یه پشتوانه قانونی محکم این سامانه داشته باشه.
عصر پاییزیتون بخیر. بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو 30035 هم سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید. اما در این بخش ابتدا با آقای شریفی صحبتامون آغاز کنیم. آقای شریفی، شما کمتر هم صحبت کردین و حالا موند که ما بفهمیم بالاخره شما در رابطه با این سامانه گیرای کار رو کجا میدونین، چه کارهایی باید انجام بشه و نکته کامل کننده کجاست.
در خصوص این که در قانون مصوبه سال 92 بحث سامانه ها مطرح شد، دوستان در فرمایشاتشون بود بحث پیشگیری و مقابله رو توامان این قانون دیده. این که مبارزه با قاچاق و خصوصا قاچاق سازمان یافته برای قانونگذار اولویت داره نسبت به اقلام کوچیکی که ممکنه به عنوان تخلف یا قاچاق مورد مبادله قرار بگیره، لذا مبارزه با قاچاق سازمان یافته هم نیازمند به استفاده از ابزارهای نوین از جمله این بحث سامانه ها. اما در فرمایش دوستان بود که خود اجرای این سامانه ها یک سری شرایط و یک سری ضوابطی رو داره، فراهم شدن زمینه اجرای شدن اونها. من خدمتتون عرض کردم در یک محیطی که استیبل باشه قوانین و مقررات، سامانه ها کارایی بالاتری رو داره تا یک محیطی که قوانین و مقررات مدام تغییر کنه. یه نکته دیگه هم که مهم هست این که طراحی سامانه ها و اجراشون قائل به افراد یا تصمیم گیرندگان طراحی سامانه ها نباشه، یک پشتیبانی قانونی داشته باشه. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم سامانه یک باید اطلاعات از سامانه دو بگیره و این پردازش روش انجام بده، این مصوب بشه، حالا یا در به صورت آیین نامه یا حتی در قانون ازش ذکر بشه، اگر فرد دیگری مدیر اون دستگاه تغییر کرد یا روی کرد اون دستگاه تغییر کرد، نیاد بگه آقا از